سلام، ساعت 7:30 صبح، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با مجله خبری بامدادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 حمل 1401 خورشیدی برابر است با 14 اپریل 2022 میلادی. نخست چند خبر کوتاه. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را به شدت محکوم کرد. این ماموریت ناوقت دیروز شنبه 16 اپریل در اعلامیه گفت که حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان تعرض بر تمامیت ارضی افغانستان است. با گفته نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان در 20 سال گذشته ادامه داشته، باعث تلفات و آواره شدن افراد ملکی شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد گزارش‌های تلفات افراد ملکی از جمله زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده. یونما شب گذشته در توییتر خود نوشته که این تلفات در نتیجه حملات هوایی در ولایات خوست و کنر به افراد ملکی وارد شده. با گفته یونما هرگز نباید افراد ملکی هدف قرار داده شوند. بر اساس گزارش ها جت‌های پاکستانی بامداد شنبه بخش های از ولایات کنر و خوست را بمباران کردند که در نتیجه بیش از 45 تن کشته شدند. طالبان میگویند افغان ها در دفاع از وطن امتحان دادند و نباید مجبور به اقدام ساخته شوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شب گذشته در یک پیام صوتی ارسالی بر رسانه ها به پاکستان هشدار داده گفت که جانب پاکستان باید بداند که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کس نیست و باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در اثر بمباران طیارات پاکستانی بر بخش های از کنر و خوست بیش از 45 تن کشته شدند. حوثی های یمن از ایجاد گروه خاص ضربتی بر رهبری ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند. محمد عبدالسلام، مذاکره کننده و سخنگوی حوثی ها در یمن، گفته که این حرکت آمریکا در بحیره سرخ با ادعای واشنگتن مبنی بر حمایت از آتش بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در تناقض است. و مقامات سرحدی ایالات متحده آمریکا در ماه مارچ 210 هزار مهاجر را دستگیر کردند که قصد عبور از سرحد مکسیکو با این کشور را داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، این بلندترین رقم در یک ماه در دو دهه اخیر است و آزمون‌های موجود در برابر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را نشان می‌دهد. ساعت 7:03، شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه حملات هوایی پاکستان و واکنش های افغانان، طالبان سفیر پاکستان را در کابل به وزارت خارجه احضار کرد. اما یکی از دیپلمات های سابق افغانستان در این مورد گفت:
به نظر ما یک نشست حسن نیت بود، نه که یک مجلس احضاریه.
صدها تن در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان به افغانستان اعتراض کردند. نگرانی زنان بیوه از تاثیر بیکاری بر آنها. دختر یک زن بیوه با رادیو آزادی گفته است که انوز هم بیکار است. و وزیر عدلیه جرمنی میگوید تحویل دهی سلاح‌های سنگین جرمنی به اوکراین بر اساس قوانین بین المللی مجاز است.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت خوست و کنر واکنش‌های زیاد را در قبال داشته. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، آن را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل در مورد این حملات ابراز نگرانی کرده. طالبان هم از پاکستان خواستند که از وقوع همچون رویدادها جلوگیری کند. شرح بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان حملات هوایی دیروز نیروهای پاکستانی بر ولایت خوست و کنر را جنایت علیه بشریت و نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده. حامد کرزی در اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته تا سیاستهای خود را برای ریشه‌کن ساختن تروریسم در منطقه تغییر دهد. سمیرا حمیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا در تویتر خود این حملات را وحشتناک و ناامید کننده خوانده، نوشته افغانهایی که سالهاست رنج میکشند اینک از امسایگان خود رنج میبرند. سمیرا حمیدی این سوال را مطرح کرده که حکومت پاکستان این اقدام خود را چگونه توجیه میکند. حکومت طالبان میگوید منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در اعتراض به این حملات به وزارت خارجه احضار و اعتراض آنها توسط امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به او ابلاغ شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کلیپ صوتی که شب گذشته به رسانه ها ارسال کرده به پاکستان هشدار داده.
پاکستان لوره باید بده بند پوست.
جانب پاکستان باید بفهمد که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کسی نیست و باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. افغانها در دفاع از کشورشان امتحان دادند و نباید افغانها مجبور به اقدام شوند.
در این حال شبنم نسیمی مشاور امور پالیسی وزارت دولت بریتانیا در امور پناهجویان روز گذشته در توییتر خود نوشته که متاسفانه آنچه که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اتفاق می افتد به جهان بی‌ربط شده. اکنون هر گروه دولت تروریستی بدون هیچ حساب‌دهی چنین حملات را انجام می دهند. حکومت پاکستان رسما در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده، اما محسن داور نماینده پارلمان یا اسمبلی ملی پاکستان حمله در خوست را محکوم کرده، گفته
سلسله بمباری های تیارات جت همه افغانستان را ویران کرده. زخم ها در افغانستان هنوز التیام نیافته که سلسله بمباری ها دوباره آغاز می شود. گفتنش سخت است ولی نیاز به بررسی و تحقیقات کامل دارد. باید در برابر هر کسی که این دستور را داده اقدام شود. هرچند می دانم که این کار نخواهد شد ولی ما در اینجا اعتراض می کنیم.
لیکن بهرحال هم یه احتجاج اپنا یہاں پر ریکارڈ پر ضرور لانا ہے.
حلیم فدایی والی سابق خوست در تویتر ادعا کرده که پس از بمباران برخی مناطق در خوست توسط نیروهای پاکستانی علیه طالبان جنگ صورت گرفته و دو طالب زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را تایید نکردند.
صدها تن دیروز در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان بر افغانستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعارهای ضد پاکستان را سر داده و حملات تیارات جت پاکستانی را بر بخش‌های از ولایات کنر و خوست محکوم کردند. بیشتر در این گزارش.
در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان، صدها تن در ولسوالی سپره ولایت خوست اعتراضات را برپا کرده و تظاهر کنندگان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند. بر اساس گزارش ها صبح روز شنبه چندین قریه در ولسوالی سپره ولایت خوست بمبارد شد و در نتیجه آن بیش از 45 تن کشته شدند. در این منطقه خانواده های مستقر شدند که از جنگ در وزیرستان فرار کرده و به افغانستان پناه آوردند. این پناهجویان بیشترین تلفات عملات اخیر نیروهای پاکستانی را متحمل شدند. حکومت پاکستان تا تهیه این گزارش در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده، اما با وجود هشدارهای حکومت قبلی افغانستان سال هاست که حملات راکتی از پاکستان شرق افغانستان را هدف قرار داده و این سلسله تا حال متوقف نشده است. سال هاست که برخی از مقامات پاکستان تحریک طالبان پاکستانی را به داشتن پایگاه‌های امن در شرق افغانستان و از آنجا به سازماندهی حملات در پاکستان متهم می‌کنند، ادعایی که مقامات افغان بارها آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً برای رادیو آزادی گفت
ما از افغانستان به کسی اجازه نمی دهیم که از خاک ما بر ضد پاکستان استفاده کند و در آنجا مشکلات ایجاد کند. مسئولیت هم داریم و کوشش می کنیم همچو چیزی اتفاق نیفتد.
نیروهای پاکستانی در حال در ولایت کنر و خوست حملات هوایی را انجام دادند که اخیراً حملات بر نظامیان پاکستانی در داخل آن کشور افزایش یافته و تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.
همان گونه که شنیدید، صدها تن در ولایت خوست در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان بر افغانستان تظاهرات کردند. حکومت طالبان هم میگوید سفیر پاکستان در کابل را در اعتراض به این حملات به وزارت خارجه احضار و اعتراض در این مورد توسط امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به او ابلاغ شده است. آرش همایون در این مورد با زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر سیاسی صحبت کرده است. نخست در مورد ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل پرسیده است.
مجلس وزیر خارجه طالبان با سفیر پاکستان که طالبان آن را یک مجلس احضاریه خوانده، به نظر ما یک نشست حسن نیت بود یا کورتسی کال میگن، نه که یک مجلس احضاریه. اول هیچ لازم نبود و نه تعامل وجود داره که سفیر از طرف وزیر خارجه کشور احضار شود. عموما در همچو مسائل وقتی که یک دولت نگرانی عمیق و یا شکایت جدی را به جانب مقابل مطرح میکنه، یکی از پایین رتبه مسئولین وزارت امور خارجه مثل مدیر دسک آن کشور یا رئیس بخش مربوطه سفیر جانب مقابل را احضار میکنه. همچنان لهجه و زبان که در یادداشتی که به جانب مقابل تسلیم داده میشه و یا اعلامیه‌ای که به نشر میرسه هم باید همان مفهوم و پیام را ارائه کنه. اینجا در اعلامیه دیده میشه که از اصل موضوع که تجاوز پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفته هیچ ذکر نشده. همچنان پاکستان در خوست جنایتی ضد بشریت را انجام داده و نزدیک به 50 تن از مردم ملکی را کشتند که در این اعلامیه از این جنایت هیچ ذکر نشده و نه هم به الفاظ جدی محکوم شده.
آقای شمس، لحن اعلامی طالبات در عکس‌العمل به حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان بسیار نرم به نظر می رسد. به نظر شما در اعلامی طالبان باید به کدام نکات اشاره می شد؟
متاسفانه طوری که دیده میشه عکس‌العمل طالبان به این یک موضوع جدی و حساس بسیار ضعیف است و نمایندگی احساسات مردم افغانستان را نمی کند. پاکستان از چند سال بدین سو حملات راکتی را در ولایت کنر، ننگرهار، خوست و دیگر مناطق افغانستان به بهانه ای که مخالفین مسلح یا تحریک طالبان را هدف قرار می دهد انجام داده، در حالی که این ادعاهایشان کاذب و بی اساس است، چون در این حملات تا حال هیچ کدام از رهبران طالبان پاکستانی کشته نشده، برعکس صدها تن از مردم ملکی ما مجروح شده و یا شهید شدند.
آقای شمس، اگر به طور مشخص‌تر به حملات اخیر نیروهای پاکستان به خوست بپردازیم، این حملات از حملات قبلی چه تفاوتی داره؟
موضوع تجاوز خوست کاملا جدا و بی سابقه است و این یک جنایت بزرگ علیه مردم است. همچنان تمامیت ارضی افغانستان را پاکستان زیر پا کردند و به جنایت ضد بشری مرتکب شدند. اگر امروز یک حکومت مشروع نماینده در افغانستان وجود داشت، این موضوع باید اجالتا در ملل متحد و در دیگر سازمان‌های بین‌المللی زیر بحث می‌رفت و با پاکستان تمامی رابطه باید قطع می‌کرد.
صحبت بود با زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان، در مورد احضار سفیر پاکستان توسط وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل. پس از یک وقفه کوتاه گزارش‌های بین المللی را دنبال می‌کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزیر عدلیه جرمنی می گوید تحویل دهی سلاح‌های سنگین جرمنی به اوکراین بر اساس قوانین بین المللی مجاز است. تهاجم غیر قانونی روسیه بر اوکراین 24 فوریه آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا تحویل دهی تسلیحات را به نیروهای اوکراین افزایش دادند. جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنوید.
مارکو بوشمن وزیر عدلیه جرمنی در مصاحبه با روزنامه والت آمزونتان که دیروز منتشر شد گفته که تحویل دهی تانک ها و سایر تسلیحات ثقیل به اوکراین طبق قوانین بین المللی مجاز بوده و به منزله داخل شدن جرمنی به جنگ بر ضد روسیه نیست. به گفته بوشمن قوانین بین المللی تحویل دهی تسلیحات را وارد شدن به جنگ نمی داند. وزیر عدلیه جرمنی همچنان گفته بنابراین اگر اوکراین از حق مشروع برای دفاع از خود استفاده کند، حمایت از آن با تدارکات اسلحه نمیتواند منجر به تبدیل شدن به یک طرف در جنگ شود. بسیاری از سیاستمداران و شهروندان جرمنی بحث‌هایی را انجام دادند که چگونه این کشور با کمک‌های نظامی باید عمیقاً در کمک به اوکراین در نبرد علیه تهاجم بی‌دلیل روسیه مشارکت کند. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا تحویل دهی تسلیحات را به نیروهای اوکراین افزایش دادند. جرمنی تا اکنون در جریان درگیری‌ها صدها میلیون دلار کمک‌های بشری را به اوکراین ارائه کرده. اولاف شولتز صدر اعظم سوسیال دموکرات جرمنی تا هنوز اظهار نظر قطعی در مورد امکان ارسال سلاح‌های سنگین‌تر مانند تانک، هلیکوپتر و طیاره به اوکراین نکرده. این در حالی است که درخواست‌های چنین کمک از داخل ائتلاف چپ میانه صدر اعظم جرمنی افزایش یافته. مارکو بوشمن وزیر عدلیه جرمنی از حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد جرمنی کوچکترین حزب در ائتلاف صدر اعظم جرمنی است. او همچنان گفته که جرمنی از جمله اولین کشورهایی بود که تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در اوکراین را آغاز کرد و پلیس فدرالی و لوی سارنولی جرمنی این تحقیقات را رهبری کردند. به گفته باشمند شک نیست که در اوکراین جنایات نفرت انگیز و وحشتناک توسط عساکر روسی انجام می شود. تهاجم غیر قانونی روسیه بر اوکراین از 14 فوریه به این سو ادامه دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در کشور منزوی کوریای شمالی هزاران تن در یک گرد همایی 112 سالگرد کیم ایل سونگ بنیانگذار این کشور را جشن گرفتند، ولی رسم گذشت نظامی برگزار نشد. خانواده ایل سونگ از سال 1948 میلادی به این سو در کوریای شمالی حکومت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه‌های دولتی کوریای شمالی گزارش دادند که هزاران تن از باشندگان این کشور در مراسم به مناسبت 110 سالگرد تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار این کشور منزوی و پدرکلان رهبر فیدی در شهر پیونگ یانگ پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. کیم جونگ اون رهبر فیدی کوریای شمالی در این مراسم ملکی شرکت کرده، اما به طور غیر مشخص تجهیزات نظامی این کشور کمونیست به نمایش گذاشته نشد و رسم گذشت عسکری نیز دایر نشد. 15 اپریل که در کوریای شمالی به نام روز خورشید شناخته می شود، روز تولد کیم ایل سونگ فقید، پدرکلان کیم جونگ اون رهبر فیدی و یکی از مهمترین تاریخ ها در جنتری سالانه این کشور کمونیست است. مقامات کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا گفتند که آنها انتظار داشتند یک رسم گذشت نظامی و احتمالاً آزمایش هسته‌ای در این روز انجام شود. اما بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این مراسم شامل رسم گذشت ملکی، رقص همزمان و آتش‌بازی بوده است. در این گزارش‌ها به سخنرانی یا اظهار نظر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی اشاره نشده. در هفته‌های اخیر تصاویر اقمار مصنوعی تجارتی آمادگی‌ها برای رسم گذشت بزرگ نظامی در شهر پیونگ یانگ را نشان داده بود، اما کارشناسان می‌گویند اکنون رسم گذشت نظامی می‌تواند در 25 اپریل در سالگرد تأسیس اردوی کوریای شمالی انجام شود. خانواده کیم ایل سونگ از تأسیس کوریای شمالی در سال 1948 میلادی تا اکنون در این کشور با کیش قوی شخصیت حکومت کردند.
یالبانگ پانورل اولینن چمگزادرگه تاتشی سونجو جشیمیم. و یک خبر از روسیه. خبرگزاری دولتی تاس روسیه میگوید که قماندان نیروی بحری این کشور با دریانوردان کشتی غرق شده مسکو دیدار کرده. گفته می شود که این افراد به خدمتشان در نیروی بحری روسیه ادامه خواهند داد. در یک ویدیوی کوتاه وزارت دفاع روسیه، قماندان نیروی بحری و دو افسر دیگر در مقابل حدود 100 دریانورد دیده می شوند. این وزارت وقت برگزاری این دیدار را اعلام نکرده است. در اینجا رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری. حالا با همکارم باشید.
بیشتر از خبر.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد مشکلات زنان بیوه در افغانستان و تاثیر بیکاری بر آنها. دختر یک زن بیوه میگوید:
نه، من خودم هیچ کاری کردم نمیتونم، بخاطر دو طفل خرد دارم و یک مادرم هست که میره کار میکنه، با مشکلات زندگی میکنیم.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی:
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، کشتاکای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
نخست مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد تلاش یک پدر آمریکایی برای پیدا کردن طفل گم شده‌اش در هرج و مرج میدان هوایی کابل مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، این پدر آمریکایی میگوید در آخرین شب بیرون شدن از کابل، جیمز 8 ساله با برادر کوچک و مادرش در بیرون میدان هوایی کابل در موتر بودند که یک باره یورش مردم به سمت میدان آغاز شد و در این حال جیمز ناپدید گردید. پدر جیمز اکنون در ابوظبی است، جایی که یک تعداد پناهجویان افغان انتقال داده شدند تا فرزند 8 ساله خود را پیدا کند. در هرج و مرج میدان هوایی کابل در ماه آگوست بسیار خانواده های افغان هم از فرزندان خود جدا شدند و یک تعداد کودکان افغان بدون خانواده هایشان به کشورهای دیگر انتقال داده شدند و اکنون تلاش برای پیدا کردن خانواده های آنها دوام دارد. نشریه فارن افیرز نوشته است آخرین روزهای پرماجرای دخالت آمریکا در افغانستان و از مصرف $1 تریلیون یک باره به صفر بعد از 20 سال حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا راه را برای برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان باز کرد. به نوشته نشریه، این یک فصل تکان دهنده در تاریخ معاصر سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود. به نوشته فارن افیرز، در جریان این تراژدی توجه به دستاوردها و پیشرفت‌های جلب شده بود که رسیدن به آنها با مصرف بسیار کمتر از این و استفاده تعداد بسیار کمتر سربازان ممکن بود. اما به نوشته فارن افیرز، طرز سرمایه گذاری بیش از حد ضرورت و ترک یک باره شرایط را ایجاد کرد که حتی نمیتوان پیش بینی کرد که این دستاوردها به کجا می رسیدند. نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیر خود به فرمان دیگر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اشاره نموده که پوشیدن نکتایی را در ادارات دولتی و مکاتب ممنوع می سازد. به نوشته اکونومیک تایمز، هرچند احسان الله خطیب رئیس معارف کابل گفته که فرمان رسمی این اداره در حد توصیه می باشد، اما سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان عزیز احمد رایان به وضاحت گفته که پوشیدن نکتایی در مکاتب کاملا ممنوع است. طالبان در دیگر ساحات از جمله تعلیم و کار زنان و دختران هم اقدامات مشابه را پیش گرفتند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. حتی برخی از این زنان نان برای خوردن ندارند و میگویند که کودکانشان شب را گرسنه به بستر می روند. محدود کردن کار زنان در جامعه بر مشکلات این زنان که تنها نانآوران خانواده اند افزود است. حکومت سرپرست طالبان میگوید که به زنان بیوه کمک می کند، اما راهکار روشنی درباره چگونگی زمان و توزیع این کمک ها ارائه نمی کند. آخرین آمار رسمی از افغانستان نشان می دهد که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه و تأمین سرپناه با چالش های اقتصادی جدی مواجهند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
بیوه ها زنانی در تعریف عرفی افغانستان بدون سرپرست، کسانی که خود نانآور کودکانشانند. در 20 سال پسین جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را بی پدر کرد. مادران این خانواده ها اما با مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی ثابت ساختند که سرپرستان خوبی برای فرزندانشان می شوند. اما حکومت طالبان زندگی زنان شاغل را بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت، چه بسا زنان بیوه و تنها سرپرستان خانواده. خانم 32 ساله‌ای که نمی‌خواهد هویتش فاش شود. 3 سال پیش همسرش را در انفجار بمب در محله حاجی عباس شهر هرات از دست داد. او 3 فرزند دارد اما بیکار است. او در حکومت پیشین سرباز پلیس بود، اما روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شد بیکار شود. او از طالبان می‌خواهد که به زنان اجازه کار بدهند و در کنار آن بسته‌های حمایتی از زنان بیوه را روی دست گیرند. مرزیه رحیمی 2 فرزند دارد و حالا آواره کشور ایران است. همسر مرزیه عضو ارتش افغانستان بود و در روزهای سقوط حکومت به دست طالبان در ولایت کاپیسا ناپدید شد. او هیچ اطلاعی از همسرش ندارد. او میگوید از ترس حملات انتقام جویانه طالبان به ایران فرار کرده و در دیار غربت نیز بیکار است و حیران مانده که چگونه شکم کودکان گرسنه خود را سیر کند.
در ایران هم آمدیم، ایران هم نمیتونیم هیچ زندگی کنیم، بسیار زندگی مشکل است. ما نه من خودم خواهی هیچ کار کردارم، بخاطر 2 طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه، اما اون با سعی دیگه نمیشه کارش، اونه با مشکلات زندگی میکنیم.
پیش از این فیضان احمد کاکر رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه اطفال خود و تامین سرپناه برای آنان با چالش های اقتصادی بزرگ روبرو هستند.
ما در افغانستان تنها 250 هزار کودک یتیم داریم. در این میان بیش از 500 هزار زنان بیوه‌اند و نزدیک به 4 میلیون کودکان آسیب پذیرند.
ممنوعیت کار زنان در عرصه های مختلف نیز بر چالش این زنان افزوده است. با وجود گذشت 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان، هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال محمد یونس صدیقی رئیس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در تلاش کمک رسانی به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه هستند، اما مشخص نمی کند که از کدام بودجه و چگونه زنان بیوه را تحت پوشش قرار می دهد.
و در سال جدید نیز ما در پلان داریم که برای 100 هزار خانواده آسیب پذیر را تحت پوشش و حمایت خود و همکاری مؤسسات همکار قرار بدهیم که در آن زنان آسیب پذیر هم شامل می باشد.
روی کار آمدن طالبان در قدرت، بحران اقتصادی شدید در افغانستان را رقم زده. بخش زیادی از کمک‌های خارجی به این کشور متوقف شده است. سازمان جهانی غذا هشدار داده بود افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. همچنین در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، حدود 37% افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33% که توان خرید مواد خوراکی را دارند، چیزی خریده نمی‌توانند. با همه اینها زنان بیوه به شمول مرزی زندگیشان را تیره و تاریک می‌بینند و حیران مانده‌اند که چگونه کمرشان را از زیر فقر فزاینده راست کنند. این زنان فقط یک درخواست دارند: نان.
پیام ها و نظریات شما.
امسال خوشسالی شدید در افغانستان به وجود آمده، دریاها خوش شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم به چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشتاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جا آب اردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران مونده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن، این تا که دستر ما افغان های تا حالت هستن.
مردم نمیگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاوت نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی. در ادامه با همکارم همایون هیواد در برنامه یک ساعته پشتو باشید. آزادی رادیو.